ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران از آغاز نگارش موارد لغو تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه برگزار می‌شود. و پنتاگون اعلام کرد ایران از جمله کشورهای تهدید کننده امنیت سایبری آمریکاست. آقایان، خانم ها، آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران از آغاز نگارش متن موارد لغو تحریم ها در مذاکرات هسته‌ای خبر داد و آن را کاری پیچیده و گسترده توصیف کرد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی با تأکید بر اینکه همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق باید لغو شود گفت، با توجه به اینکه تحریم‌ها به طور جداگانه به شورای امنیت آمریکا و اروپا مربوط می‌شود، نگارش آن آسان نخواهد بود. وی ابراز امیدواری کرده است که نگارش توافقنامه در وقت مقتضی به پایان برسد. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده بامداد یکشنبه راهی نیویورک شوند. احتمال دارد با توجه به حضور وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک، مذاکراتی نیز در سطح وزیران برگزار شوند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه در دو دادگاه محاکمه می شود. به نوشته روزنامه شرق، وی ساعت 9 صبح در دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی و ساعت 11 صبح برای رسیدگی غیرعلنی به پرونده کهریزک در شعبه 79 کیفری محاکمه می شود. مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به این روزنامه گفته است که در مورد اتهام معاونت در قتل مطالب جدیدی را به دادگاه ارائه خواهد داد. مصطفی ترک همدانی از وکلای پرونده تامین اجتماعی پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تاریخ این جلسه را در چند اخطاریه به او و دو وکیل دیگر و همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذر ماه 92 که در آن سعید مرتضوی به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم شد، شماری از کارگران با تنظیم دعوایی حقوقی از وکلایشان خواستند تا این پرونده را دنبال کنند. مسئولان ارشد وزارت کار و تعاون امور اجتماعی از نامساعد بودن موقعیت زنان در عرصه اشتغال صحبت می‌کنند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران می‌پرسد. فریدون خاوند:
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال هزار و یک مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی است. در ورای تحصیل کرده ها کل جامعه زنان ایران، به گفته وحیده نگین مشاور وزیر کار در امور زنان، به سوی مشاغل غیر رسمی یا بازار سیاه کار رانده میشه، جایی که از پشتیبانی هیچ قانونی برخوردار نیستند و هر رفتاری در مورد اونها مجازه. از طرف دیگه به گفته یه وزیر کار، زنان بیش از پیش به بخش خدمات، اون هم در سطوح پایین رانده می شوند، در حالی که برای راهیابی به بخش‌های صنعتی و یا خدماتی متکی بر تخصص باید از هفت خان رستم بگذرند.
آقای خاوند، چه آمار مشخصی درباره حضور زنان در بازار کار ایران در دست هست؟
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی است که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اما از اینکه شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه. به بیان دیگه نرخ مشارکت زنان در ایران 1/5 مرد هاست و این مهمترین نشانه مردانه بودن فضای کار در ایران است. همینطور بر پایه آمار رسمی نرخ بیکاری برای مردان نزدیک 9% و برای زنان حدود 20%. البته آمار واقعی بیکاری در سطح بالاتری است، هم برای زنان و هم برای مردان، ولی به هر صورت نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان حدود 2.5.
آقای خاوند، زنان ایران به صورت مشخص با چه نوع تبعیض‌هایی در بازار کار ایران روبرو هستند؟
تبعیض اصلی که به خصوص در مورد زنان تحصیل کرده اعمال میشه این است که اینها معمولاً در جریان استخدام به سود مردان کنار گذاشته میشن. از طرف دیگه کارفرمایان معمولاً استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند حقوق و مزایای کمتری دارند نسبت به مردان و شرایط کاری سخت‌تری.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات 10th دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
اما 24 آوریل، 4 اردیبهشت، سال روز کشتار و آواره کردن بیش از 1,000,000 ارمنی توسط حکومت عثمانی است که به گفته بسیاری از تاریخ نگاران نخستین نسل کشی در عصر نوین بوده است. در 100th سال این واقعه در واشنگتن، کمیسیون هلسینکی که اعضای آن را نمایندگان مجلس و سناتورهای آمریکا تشکیل می‌دهند، در نشست ویژه‌ای خواستار شناسایی رسمی این رویداد به عنوان نسل کشی ارامنه شد. کریست سمیت، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیسیون هلسینکی، در پایان نشست روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که نسل کشی ارامنه سرپوش 100 ساله بر جنایت علیه بشریت است. گفتگوی همکار ما نادر صدیقی با این عضو ارشد کنگره آمریکا را بشنویم.
آقای اسمیت، شما در سخنان خود در نشست ویژه کمیسیون هلسینکی از ابتکار پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سایر رهبران اروپایی در شناسایی رسمی نسل‌کشی ارامنه تجلیل کردید و سیاست دولت اوباما را مورد سرزنش قرار دادید. دلیل ادامه چنین سیاستی از جانب دولت آمریکا به نظر شما چیه؟
It is profoundly disappointing and shameful that the president has refused.
عمیقاً شرم‌آور و ناامیدکننده است که رئیس جمهوری آمریکا از انجام وعده‌های پیشین خود مبنی بر شناسایی رسمی واقعیتی که نسل‌کشی بوده پرهیز کرد. این امر یک انکار 100 ساله از جنایت علیه بشریت است که از مرز نسل‌کشی عبور کرد.
That rise to the point of being a genocide.
اگرچه تصمیم و ابتکار در عرصه سیاست خارجی از مسئولیت‌های قوه اجرائیه کشور، آیا بقیده شما کنگره میتونه برای تغییر رفتار و سیاست دولت در این عرصه نقشی ایفا بکنه؟
We do write laws, but the implementation of those laws.
ما در این مورد قانونی داریم، ولی اجرای آن طبق قانون اساسی بر عهده قوه مجریه است. در امر رهبری ضعف و کاستی عمیقی از جانب رئیس جمهور اوباما وجود دارد و این تنها مورد نیست، ولی نمونه دیگری از این کاستی است. او در این زمینه باید به هیچ ملاحظه‌ای ولی با احترام سخن بگوید. همینک در دولت هستند افرادی که هشدار می‌دهند در این زمینه یک دروغگویی بی‌وقفه صورت گرفته که به دروغی بزرگ و یک نوع بیماری تنفر تبدیل شده که در ذهن جوانان و سایر گروه‌های اجتماعی ترکیه کنونی نشسته، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. نسل کشی روی داده و این نسل کشی دقیقاً یادآور هولوکاست، نسل کشی یهودیان به دست رژیم نازی‌ها در آلمان است. این دو فاجعه با یکدیگر
روبرو هستند.
بقیده شما چه منطقی سبب خودداری از شناسایی کشتار جمعی ارمنی ها به عنوان نسل کشی شده؟
این به نوبه خود واقعیتی است که ترک ها در آغاز دست به کشتار ارمنی ها زدند و سپس طی چندین دهه به انکار آن پرداختند و امروزه این امر را به شیوه تهاجمی علیه ارمنی ها به کار می گیرند و دشمنی علیه ارمنی ها را دامن می زنند. من همچنان که در نشست امروز اشاره کردم، این خصومت از طریق آموزش و پرورش به نسل جوان ترک منتقل می شود و ذهن جوانان ترک را در مورد اینکه ارمنی ها چه کسانی هستند مسموم می کند. به کودکان واقعیت ها را بگویید و اجازه دهید تا آنها خود باورهایشان را شکل بدهند. در مورد نسل کشی ارمنی ها، امروزه مجموعی از دروغ‌ها در کتاب‌های درسی و در مدارس ابتدایی ترکیه آموزش داده
می‌شود.
در نشست امروز هلسینکی که شما ریاست اون رو به عهده داشتین، یک تاریخدان و جامعه شناس ترک به نام پروفسور تنر اکچم از دگرگونی در برخورد نسل جوان ترکیه با این فاجعه تاریخی سخن گفت. آیا شما تغییری در سیاست دولت آنکارا در آینده نزدیک رو انتظار دارین یا نه؟
And we've seen a hardening of attitude, particularly as it relates to Israel.
ببینید، انتظار چنین رفتاری بسیار دشوار است. آنکارا پیش از این دارای روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل بود و ما اکنون تنها نشانه‌های اندکی از آن می‌بینیم. سیاست آنکارا امروزه بیشتر با حماس هماهنگ است.
گفتگویی بود با کریس سمیت، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیسیون موسوم به هلسینکی در کنگره آمریکا، که در ارتباط با موضوع نسل کشی و یا کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در حدود 100 سال پیش با همکار ما نادر صدیقی گفتگو میکرد. اما میرویم سراغ خبرهای دیگر. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابیان محمود، روز جمعه در کراچی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. سابیان محمود بنیانگذار کافه‌ای به نام طبقه دوم بود که محل برگزاری سمینارها و بحث‌های اجتماعی و رویدادهای هنری در شهر کراچی بود. روز جمعه هنگامی که وی همراه مادرش این محل را ترک می‌کرد، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. کافه طبقه دوم ساعتی پیشتر از این واقعه میزبانی سخنرانی دو فعال حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در بلوچستان پاکستان بود و اما دستگاه اطلاعاتی پاکستان قبلاً سخنرانی این دو نفر را که قرار بود دو هفته پیش در دانشگاه لاهور برگزار شود لغو کرده بود. و با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا میرسیم با اعلام ساعت 10:14:45. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسند.